أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العالمين. الله نافدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در اثبات کبرای مشترکه بین بچه دوم و سوم بود که ظهور قرینه بر ظهور ذل قرینه مقدم است. و قهرن اخذ به ظهور ذوالقرینه مشروط است و این که قرینه برخلاف نباشه. گفتیم برای این اثبات این کبرا دو بیان هست. بیان اول بیان محقق ناهنی قدس سره بود که حاصل فرمایش ایشون این است که تقدیم ظهور قرینه بر ذوالقرینه از باب حکومت و تقدیم ظهور ذوالقرینه بر قرینه مستلزم دوره و باطل، که این دور رو دیروز شاید عرض نکردیم. بنابراین چون تقدیم ذوالقرینه بر قرینه محال باطل مستلزم دوره، بنابراین اون که نمیشه بر این مقدم بشه. قرینه بر ذوالقرینه مقدم میشود به خاطر این که حکومت داره و شارعیت داره. توضیح مطلب ایشون این است که خب قرینه خود مفادش معداش این است که من شارع اون هستم، اون ذوالقرینه هستم، و اونچه که اون به حسب ظاهرش به ذهن شما میاره که مراد هست اینجور نیست، اون طبق بند باید معنا بشه. مثلا قرینه معناش اینه، تو ذاتش این نهفته است. فإن معد القرینه به نفسها و عدم و ارادت ما یکون ذوالقرینه ظاهرن فیه لولا القرینه. وقتی اینطور شد قهرن ما شکمون در ناحیه این که آیا مفاد ذوالقرینه مراد جدی گوینده هست یا نیست، مسبب از این است که قرینه این برخلاف او وجود داره یا نداره. و وقتی قرینه آمد و بیان کرد مراد را، قهرن شک ما از بین می رود. پس شک در ناحیه ذوالقرینه مسبب است از شک در این که آیا قرینه وجود داره یا نداره. وقتی قرینه وجود داشت دیگه ما شکی در ناحیه ذوالقرینه نخواهیم داشت. پس چون شک در ناحیه ذوالقرینه مسبب است از شک در ناحیه قرینه و اینکه آیا قرینه هست یا نیست و اگر هست آیا مراد جدیش چه هست، امر اونجا که روشن شد، امر در ذوالقرینه هم روشن میشه. چون مسبب است از شک در او و شک مسببی محکوم شک سببی است، اصل جاری در شک مسببی محکوم اصل جاری در شک اصل جاری در شک سببی است، فلذا این مقدم میشه. و نمیشود اینجا ذوالقرینه را قرینه قرار بدیم بر مراد جدی از قرینه. چرا؟ به خاطر این که اولا با همین مفاد قرینه ناساز. قرینه گفتیم خودش معنا شده که اونو طبق من معنا کن، اما ذوالقرینه کم جهب نمیزنه. ثانیا اگر ما بخوام ذوال قرینه رو مقدم بداریم، خب خودش که این حرف رو نمیزنه، لازمه عقلیش اینه که اگر در ذوال قرینه مقصود در ذوال قرینه کذا باشه، قهرن در قرینه باید کذا باشه. همونطور که دیروز میگفتیم اگر در اسدن یرمی از اسد حیوان مفترض مقصود باشه، خب لازمه عقلیش اینه که از یرمی رمی به نبل مقصود نباشه، رمی به نظر یا رمی به پرتاب تراب با رز مقصود باشه. این لازمه رو داره، اما این لازمه عقلیست، سخن خودش نیست، از باب جمعه. عقل میگه خب اگه اون هست این نمیشه در خارج تحقیق پیدا کنه، پس این مقصود باید باشه. درست لوازم امارات هم ما حجت میشیم، اما گفته خودش بالاخره نیست، این یک لازمه عقلیست. و حالا اگر ما بخوایم ظهور به خاطر ظهور ذوال قرینه تصرف در این قرینه کنیم، این دور لازم میاد. چرا؟ برای که اخذ به ظهور ذوال قرینه متوقف است بر عدم ظهور قرینه در اینی که داره میگه و اونو تفسیر میکنه. عدم ظهور قرینه توقف داره برای اینکه او حجت باشه. پس اون حجیت ظهور و ظهور ذوال قرینه توقف دارد بر عدم این. اگه عدم اینم توقف داشته باشد بر اون ظهور، این دور لازم میاد. پس بنابراین به این بیان ما باید بگیم که همیشه ذوال قرینه بر ذوال قرینه مقدم است. این فرمایش محقق ناهنی قدس سره در اجود و تقریرات که دوره دوم ایشونه و بلا دور. اگر ما بخوایم ذوال قرینه را قرینه بر مراد از قرینه قرار بدهیم، یعنی بخواد به علاوه اون قرینه رو بیان معنا کنیم، علاوه اسد بیان یرمی رو معنا بکنیم، درست؟
یا زول بگیم یا
قرینه
بگیم.
زول قرینه یعنی زول قرینه، چون فرض اینه که یرمی رو به عنوان قرینه میارن، عجز کلام قرینه است، درو مقصود ایشون همینه که یرمی قرینه است به حسب عادت و امر به اسد. زول قرینه است. خب اینجا یرمی بخواد قرینه بر اسد باشه، این درسته. چرا؟ برای این که اصلا یرمی رو که میارن این میخواد بگه که من طبق من معنا کنم اون جمله قبر را، کلام قبر را، لفظ قبر را. خب اینو میخواد بگه. و شک در این که از اسد چی مقصوده ناشی از این است که شک در این که یرمی چی مقصوده. اگه بدونیم یرمی یعنی رمیه به نبل، میفهمیم اسد یعنی رجلش کجا مراد جدیش. اگه اینجا رمیه به نظر باشه، رمیه به تراب باشه، به رجل، میفهمیم اون حیوان مفترس.
بحث اون اونجایی که احداث کردیم خودم گذرم قرینه است به خودم قرینه یا نمیدونیم.
حالا ببینید، حالا داریم میگیم قرینه و ذوال قرینه. حالا شما فعلا مطلب رو خیلی بذار تا اینکه بیان ایشون بتونه بچسبه. حالا شما من میخوام بیان ایشون اینجوری دیگه. اینجا شک کردم در ما در این که اسد چی مقصوده، این است که یرمی چی مقصوده. شک اون مسبب از اینه. وقتی در ناحیه این امر روشن شد، شک اون سبب مسببیه، این سببیه، این بر اون مقدم میشه چون این حاکمه بر روز. و نمیتونیم بگیم اینجا مسبب بر سبب مقدم است. اصالت ظهور در سبب و در مسبب بر سبب مقدم است. چرا؟ چون او اصالت و ظهورش حجت بخواد باشه متوقف است بر چی؟ بر اینکه اون قرینه که داره میگه طبق من معنا کن ظهورش حجت نباشه یا ظهور نداشته باشه، بر عدم اون. حالا اگه عدم اون هم توقف داشته باشه بر این که طبق این باید معنا بشه، خب این دور لازم میاد. این عبارتشون هم بخونم که
در واجهی تحلیل ما قرینه و حضور قرینه رو میتونیم از هم بگیریم. ولی در واقع اون مفهوم خارجی که ما میخوایم به دست بیاریم داره که جدا از هم نمیبینیم که الان رمی ما بخواییم بالاخره بدون حسد بیام در نظر بگیریم نگاه بهش بکنیم.
حالا تا ببینیم اشکال شما، من عبارت ایشون هم بخونم چون این فرمایش آقای نائلی قدس سر را مهمترین گفتن، مهمترین مطلب در این بابه که ایشون افاده فرمده گفتیم مشید و مبینش ایشونه و این مطلب آقای نائلی شاگردان ایشون هم مثلا بر همین منوال فرمودن. فرموده است که ان ظهور القرینه فی الكلام يتقدم على ظهور ذی القرینه ولو کان ظهور ذی القرینه اقوا من ظهور القرینه فی حد انفسهما. اینجا به ازهریت و اینا دخالت نداره، مولا اول بود. اینجا نه، قرینه بر ذو القرینه مقدم است ولو ذو القرینه ازهر و اقوا باشه و قرینه ضعیف در باشه، ولی چون قرینه از مقدم میشه و سر رو فی ذالک و ان شک فی ارادت ما یکون ذل قرینه ظاهرا فی و عدمها یکون مسببا ان شک فی ارادت ما تکون القرینه ظاهرا فی و عدمها. این که از اسد چی مقصوده، این دائره مدار این که از یرمی چی مقصوده، شک در اون دائره مداره، شک در این بداهتا ان الاخذ به ظاهر القرینه یوجب رفع الشک فی ما اريد به ذل قرینه. اخذ به ظاهر قرینه یوجب رفع الشک، اگر اخذ کنیم به ظهور یرمی که رمی به نبله، خب شک ما رو در نهای اصد به دعوت نبیل خواهد بود، بفهمیم که دیگه اون رجل شجاع مقصود داره نه حیوان مفترس. یوجب رفع الشک فی ما اريد به ذل قرینه و لزوم حمله، یعنی یوجب لزوم حمله علی غیر ما یکون ظاهرا فی لولا القرینه. اصد لولا القرینه ظاهر در چی بود؟ حیوان مفترس بود. حالا این یرمی باعث میشه که ما حملش کنیم بر اون چیزی که لولا یرمی ظاهره در بود، بر اون حمل نکنیم، بر امر جدید هم بکنیم که ایوان مختلف باشه. فإن این جمله فإن مهمه، فإن معدل قرینه به نفسها و عدم و ارادت ما یکون و ظاهر قرینه ظاهرن فی لولا قرینه. اصلا رسالت قرینه اینه، حیام قرینه اینه که آنچه که لولا من مراد از ذل قرینه بود، الان با توجه من دیگه مراد اون نیست. لولا من که یرمی باشم از اسد چی مقصود بود؟ به حکم رسالت الحقیقه حیوان مفترس بود. حالا که من هستم نه دیگه، اونی که لولا من مراد بود دیگه مراد نیست. فإنهُ بله و هذا به خلاف الاخذ به ظاهر ذل قرینه که اسد باشه. فإنهُ لا یوجب رفع الیرم ان ظاهر القرینه الا بالملازمه العقلیه، پیام خودش نیست، حرف خودش نیست. اگه بخوایم رفعیت کنیم به واسطه او از قرینه، این به خاطر ملازمه عقلیه است. ول اصل المثبت فی مدالیل الالفاظ و ان کان حجتا الا ان اثباته للوازم المدلول يتفرع على جریان فی نفسه. خب مثبتات اصول حجت قبوله، اما این در جایی که جاری بشه رسالت و ظهور در مورد ذل قرینه تا بعد لازمش رو عرض کنیم. حق اینه که این رسالت و ظهور در ناحیه قرینه بعد از در ناحیه ذل قرینه بعد از اینکه کنارش قرینه قرار گرفته و قرینه وجود داره جاری نمیشه. یتفرع علی جریانی فی نفسه لاثبات نفس موردی که مرت الاشاره الی ذلک متقدم و حیث لا یجری الاصل لاثبات نفس مورده یمتنع و اثبات و لوازم موردهی به خودش نمیتونه جاری بشه. بگه از اثر چی مقصوده، حالا لازمش که از یرمی چی مقصوده بخواد اثبات بکنه، این نمیتونه. و المقام من هذا القبیل لان اصالت الظهور فی طرف ذل قرینه لا تجری لاثبات ما اريد به فكيف يثبت بها يا يثبت بها لوازم بيان ذلك بیان همین کیفه. این کیفه یعنی چگونه میشه؟ دور لازم میان. حالا دورش رو تصریح میکنم. بیان مظالم ان جریان اصالت ظهور فی طرف ذل قرینه یتوقف علی عدم جریان اصالت ظهور فی ناحیت قرینه. پس جریان اصالت ظهور در اونجا که اصالت ظهور یعنی که این مراد جدیش همین است که در ظاهره، جریان اصالت ظهور در ناحیه ذوالقرینه که اصل باشه متوقف بر چیه؟ عدم جریان اصالت ظهور فی ناحیت القرین، لأن جریانها فی ناحیت القرینه یکون رافعا للشک فی ناحیه او. حالا فلو توقف عدم جریانها فی ناحیتها علا جریانها فی ناحیت لازم الدور ذلقرینه، ان جریان اصالت ظهور فی طرف ذلقرینه یتوقف علا چی؟ عدمه توقف علا عدم جریان اصالت دنهای قرینه. اینجا اگر جاری نشود اینجا جاری نشه اون اصالت و ظهور اونو میتونیم. حالا او پس توقف داره بر عدم جریان دلیل. حالا اگه عدم جریان در این متوقف بر جریان در اون باشه پس این دو لازم، اون توقف بر این توقف بر اون، این دو لازم. و هازا هو السر فی تقدیم الاصل الحاکم علی الاصل المحکوم. همه جا سر این که اصل حاکم بر اصل محکوم مقدم می‌داریم همینه که محکوم بخواد قرینه بشه بر این و به سبب محکوم و با توجه به محکوم بخوام حاکم رو معنا بکنیم دور لازم میاد. اما محکوم رو طبق حاکم بخوام معنا بکنیم دور که لازم نمیاد هیچی، بلکه چون اون اصلش مسببیه این اصلش سببیه این بر اون مقدم میشه. و هذا هو السر فی تقدیم الاصل الحاکم علی الاصل المحکوم فی جمیع الموارد ولو بنینا علی حجیت الاصول المثبته. اگرچه قائل به اصول مثبته بشیم ولی در این حال نمیتونیم محکوم بر حاکم مقدم ولعجل ذالک یتقدم ظهور کلمت یرمی فی قول نارعیت و اسدن یرمی فی رمی نبل مع ظهور مع کنه ظهور الانصرافیه علی ظهور لفظ الاسد. نبل ظهورش، یرمی ظهورش در رمی به تیر ظهور اطلاقی انصرافیه نه وضعی. ظهور اصلا در حیوان مختلف ظهور چیه؟ وضعیه، چون بر اون وضع شده. بس بنابراین ظهور اصلا من حیث هوه و اقواس، ظهور یرمی در رمی به نبل از افس. اما در این حال چون یرمی قرینه هست بر اصلا این ضعیف بر اون قوی غالب میشه. فلزا گفتیم در باب قرینه به ضعف و قوت نگاه نمیشه. این فرمایش آقای نایلی قدس سر رو که در اینجا بیان کرد.
اگر اولی رو قرینه بگیریم دیگه دور نمیاد. اگر اولی رو قرینه بگیریم دیگه دور نمیاد، چون که این میشه قرینه اون یکی میشه زل قرینه اون متعاقبه برای این که در خلاف بشید دیگه باشه. نه
اینکه
اگه این
قرینه
باشه
بازم
همین
متعاقب هستی
که
باید قرینه نباشه. ببینید این مسئله رو باید مفروغ العمل بگیریم که دومی عجز کلامه این تو کلامشون نهی بردن. اما فرض اینه که ما یه قرینه داریم یه ذوق، هر کی بپرسه آقا تو این کلام قرینه کدوم ذوق قرینه کیه، یه این قرینه هست اون ذوق قرینه هست، اینش مفروغ العمله. درست؟ نمیخوایم تعیین کنیم چه نظر کنیم، نمیخوایم تعیین کنیم ما چه قرینه است چه ذوق قرینه است. ما داریم بعد الفراغ از اینکه یه قرینه و ذوق قرینه داریم وجه تقدیم رو بیان کنیم. اما ملاک اینکه چه قرینه است و چه ذوق قرینه است خواهیم گفت ان شاء الله بعدا.
اینا دیگه لازم نیست اگه احراز کردیم کدوم زول گرینه است کدوم گرینه است دیگه، اصلا این سوال خیلی بیرفته که چرا گرینه مقدمه بر زول گرینه است، دیگه گرینه واضحه که مقدمه بر زول گرینه است، چرا سوال مقدمه رو پوزش بده؟ بعدم امکان داره کسی عادل اینا مثلا متوجه باشه بیاد بگیش آقا من میدونم این زول گرینه است اما اینو مقدم میکنم گرینه رو معنا میکنم.
خب این به خدمت شما حضرت که بیان محقق نایده، من بیان دوم عرض کنم بعد برگردیم. این بزرگوار اینطور بیان فرمودن، خب فلامزم بیت تبعیت فرمود. بیان دوم اینه که بیشتر دل جناب آقای میلانی رو دست بره، بیان دوم که از کلمات شهید صدر و این طبقه مثلا اینجور شاید بیان کردن. حالا ما اینا رو نسبت هم نمیدیم چون مخلوطی است گاهی از بعضی چیزایی که اونا فرمودن بعضی چیزایی که اضافه میکنیم ممکنه حرفیگن شما در کلمات اونا نبینید، ولی بالاخره مجموعه است که از این کلمات این بزرگان هم میشه استفاده کرد من اضافاتی و اون اینه که قرینه تعریفش چه بود؟ من عبارت بود از ما و عد لتفسیر ذل قرینه و عد اما من طرف شخص متکلم که اعداد شخصی میگفتیم خود کلامی رو میاره برای که اون رو تفسیر و اما اعداد نوعی ها یعنی تو اهل محاوره آمدن همونطور که برای فاعل و مرفوع و برای فاعل و مفعول و مبتدا و خبر و سایر امور اعراب و علامت قرار دادن اومدن برای مکالمات هم گفتن آقا ما باید حرف میزنیم خلاف ظاهرش مقصوده بوده. یک برای اون موارد اومدن چیکار کردن؟ یک قرائنی قرار دادن، یعنی یک چیزایی که یدل و برای اینکه متکلم خلاف ظاهر رو اراده کرد اینا میشه قرائن چی؟ نوعیه. در قرائن شخصی هر وقت فهمیدیم قرائن شخصی داره شخص میاره، خب این تو خودش داره قرائن شخصی میاره، هر وقت یه متکلمی اهل یه محاوره از قرائن نوعیه استفاده کرد ما در اینجا به ذمه یه مقدمه احراز میکنیم که آره اینم میخواد همین کارو بکنه. شما اگه کسی گفت رأیتو گفت که ضرب زیدون عمرن چرا معنا میکنید که زید زننده بود عمر کتک خورنده است؟ شاید این نه نمیخواد با مثل قوم حرف بزنه، ضرب زیدون عمرن زید شاید کتک خورنده باشه، امرن فاعل بود، این عکس مردم میخواد عمل بکنه، فاعل رو میخواد منصوب بکنه، مفعول رو میخواد مرفوع بکنه. چرا این حرف رو نمیزن؟ ظاهر حال هر آدمی که توی لغتی هست این گرامر اون لغت و دستور زبان اون لغت رو مراعات میکنه، خودش نمیاد در مقابل بگه باشه من چیکار به مردم مهم استقلال داشته باشه، این خلاف داره مگه اعلام بکنه. وقتی یک کسی هم داره یه چیزی رو که نو قرینه قرار دادن گفتن آقا تبصره اخص و موضوعا اونو قرار دادیم که بفهمونه حکم اون کلی که گفتم اون عمومی کدوم روی نیست، اینو قرینه قرار داد مقید و این گفتیم قرینه قرار داده، حالا بیگیم بیانه میگیم حرف آخریست هر جا گفتیم، خب هر جا گفتیم ظاهر حال این آدم هم که اینو به کار گرفته اینجور سخن گفته اینه که یتبه اونم، پس به ذم این میفهمیم که بله این میخواد همین کار بکن. پس بنابراین چه قرینه شخصیه که خودش داره یه قرینه میاره که در عرف قرینه قرار داده نشه، چه قرائن نوعیه؟ بالاخره برمیگرده به اینکه این متکلم که زمام امر دست اونه ولا یعلم مقاصده الا من قبله ولا یعلم ضمیره الا من قبله، خودش داره میگه بابا از اون حرف هم این مقصودم بود. اینجا عقلا میگن للمتکلم که خودش تفسیر کنه، همونجور که میگن ظواهر حجته، میگن هر گوینده این حق خودشه که کلام خودش رو تفسیر کنه. نمیشه بعد از تفسیر خودش بیم به گردنش بذاریم تو غیر این خواست. بله مگه یه جایی که نمیشه از اقلاعن از اون کلام این رو اراده کرد، اما جایی که تابشو داره خب در این موارد عرض بیا تفسیر بکنه میموز طبق او باید مناد. این بنای اقلاعیه، این روش اقلاعیه در محاورات، در مکالمات، در تفهیم و تفاهم با دیگران. بنابراین وجه تقدیم قرینه بر ذل قرینه اینه که تعریف قرینه اصلا یعنی چیزی که استخدمه المتکلم اما ذاتن و اما اتباعا للنوع برای تفسیر کلام خودش و تفسیر ما به ضمیرش از اون کلام. و عقلای عالم من اگ لغت امکان میگن چی؟ میگن کلام هر کسی رو باید طبق اون چه که خودش تفسیر میکنه. بنابراین وجه تقدیم این، نه این که ما ببینیم آقا اصل سببی و مسببی میشه دو لازم اینا نیست. یک منهج عقلایی قرار دادن و هر کسی ظاهر حالش میتونه با همین منهج رو حرف بزنه. ما نباید اون بپیچون نمیشه مطلب رو تو بگیم یکیش اصل سببیه یکیش اصل مسببیه، اون رو بر این بخواهی مقدم بداریم. علاوه بر این که پس بنابراین این بیان دومه که یه بیان سرراست و تمام است. حالا بعد که این روشن شد حالا برگردیم به اون اولی. اگر شما در اون مطلب قبل مطلب یا این آینی فرمان اگه این حرفایی که ما اینجا زدیم رو مفروغ و مفروض نگیرید، اصلا بنیاد استدلال شما عقیم هست. شما به چه دلیل میفرمایید که معنای قرینه این است که ذات این عبارت که ایشون خوندن گفتن مهمه، فعلا معدل قرینه به نفسها و عدم و ارادت مایکون و ذوق قرینه ظاهرندی این جز همینه؟ اگه این حرفا درست نباشه چرا معدل قرینه اینه؟ شما باید اینو مفروض بگیرید، قبول داشته باشید، پیش‌فرضتون باشه تا بگید معدل قرینه اینه. خب اگه پیش‌فرضتون این شد تمام کلام دیگه اضافاتش چیه؟ اضافه دیگه نمی خواهد
حالا اینا درست بحث کبرایی که قرینه بر زورگری مقدمه هیچ کس توش در واقع مناقشه ای نداره. مناقشه در اینه که یعنی بحث اصلی ما که مثلا تقدم مبعید بر مطلق از داد تقدم قرینه بر زورگری مثلا بحث اصلی در اینجا بحث صغرایی. حالا اینا مرون نایی
صغرایی نیست
چرا اصلیش صغرایی این بحث در واقع تقدم مبعید بر مطلق از دار تقدیم قرینه بر زورگری نداره. بله قرینه
و زورگری
مقدمه. حالا به چه تحلیلی
تحلیل های مرمون فعلا به صغرا نرسیم. ببینید آیا مقید قرینه هست اون مقام بعده. ببینید دو تا اینجا گفتیم، یه کبرا داریم یه صغرا داریم.
کبرا که مصدق امرش
نه، کبرا اینه که قرینه بر زور قرینه مقدم است این کبرا. صغرا اینه که از هر قرینتون در دومی، یا نه الاخص موضوعا قرینتون در سومی. مقام این بحث صغروی هنوز واردش نشدیم، این بعد.
اگه بحث کبروی
باشه بحث کبروی چرا قرینه بر زور قرینه مقدم است؟ آقا این آینه اومده اینا رو پیچونده، وجه دوم میگه پیچوندن نمیخواد که بیا بگو که آقا چرا قرینه بر زور قرینه مقدم است؟ چون اصلا وضع الزاله اقلاعا اصلا اومدیم برای این قرار دادیم. شما مثل اینکه سوال کنی از ما چرا مرفوع در ضرب زیدان امرن، چرا این مرفوع فاعله؟ خب میگه برای این به همین قرار دادیم مثلا که اون که مرفوع فاعل باشه، اون که منصوب مرفوع، خودمون اومدیم اونو قرار دادیم. خود اهل لسان عرب دیدیم چرا مرا نداره که شما خودتون اومدید گفتید که این قرینه ما عرف اومده گفته ما اینو قرینه قرار دادیم. حالا چیو قرینه قرار دادیم؟ مقام دومه. ما اینو قرینه قرار دادیم برای اینکه مراد از اون رو روشن بکنیم. خودمون قرار دادیم، خود اوغلا. و این آقام که داره حرف بزنه از این مردم ظاهر حالش اینه که یتبع این قانون را، این در جایی که از قرائن نوعیه استفاده کرده بود. هر جا قرین شخصی آورد، خب فرض اینه که خودش داره قرین شخصی قرین اقامه کرده، دلیل اقامه کرده که با من خودم دارم اینو قرین قرار میدم، برای اون رو قرار نداده باشه. خب دیگه سببی و مسببی کردن و اونجا رو دور لازم میاد، اونجا فلان لازم میاد، این حرف ها لزومی نداره که، یعنی پیچوندن مطلب بلا وجه هست اگر تمام مقدماتش درست باشه، لولا این بیان. اگر اشکال دیگه مون اینه، یعنی دو تا مسئله، یکی این که این مطلب اسهل است از این بیان، خب همونجوری که عرض کردم، دو این که این بیان شما لا یستقیم الا بعد از اینکه یه پیش‌فرضی داشته باشه. و اون پیش‌فرضش چیه که در کلام خودش هم اشاره بشه؟ پیش‌فرضش اینه که قرینه معناش اینه که میخواد توضیح بده، چون قرینه معناش اینه که میخواد توضیح بده، از این پس بنابراین اون میشه مسببی، این میشه سببی، و اصل سببی بر مسببی مقدمه. و اگه او بخواد اینو توضیح بده دور لازمه، این همه اگه که اون دور لازم میاد، از این طرف دور لازم نمیاد، لا یستقیم الا بعد از اون مطلب، ولا این مطلب بذاریم کنار. خب چرا؟ چرا معنای قرینه شب سببی و مسببی میشه؟ پس بنابراین گاهی ما یه به خدمت شما عرض کنم، خودمون رو توی مباحث توی چاله میاندازیم، یعنی این اصول یه جایش همین جور شده. قدما میگفتن امر یدل علی الوجوب، چرا؟ چون آقا کسی ما میبینیم اوغلا، آقا کسی امر بهش بشه امتثال نکنه، ذم مقول اوغلا تموم، این معلوم میشه مردم ازش چی میفهمن؟ وجوب میفهمن، ولی چرا زمین میکنن؟ تمام. حالا ما امروز بنام چکار میکنیم؟ وجه ها هشت و وجه های خیلی دقیق عمیق اطلاق او رو ابتزام میکنه، اطلاق باید یه جوری توضیحش داد که چجور میشه. خب اینا تحلیل های فوق به خدمت شما عرض کرد که چیزه، اگه اشکالی نداره، یعنی چرا سر این که عقلا ذم میکنن یه سری باید داشته باشه، معلول یه علتیست، یه پدیدهیست، چرا دنبال اونا میره؟ خب اونا خودش علمیت داره، اگه اثر داشته باشه خب ممایم بقیه، اگه اثر نداشته باشه تو اصول که فقیر بخواد به فقه برسه معطل شدن برای اون لاوجنه، اون باید توی علوم دیگه که روانکاوها و اینا بیان که میخوان حالات انسان رو تفسیر کنن اونجا بحث بشه، تو دیگه اصول لزومی نداره، مگه یه اثری برش مترتب باشه فقهیاً یا تو مبانی اصولی اثری برش مترتب باشه که قرآن اثرش در فقه ظاهر میشود. این به خدمت شما عرض که انا برای فرق نامن الکبرا و به حمدالله این کبرا ثابت است. چرا؟ با توجه به معنای قرینه، مفاد قرینه، و اینکه قرینه ما وضعه العقلا یا وضعه شخص، و قهرن حق هر شخصی که عقلا هن و وجدان هن به اینکه اون تفسیر کلامش میکنه بکنه، و عقلا لا یتبعون از ظاهر را، بعد از اینکه خود گوینده میگه آقا مراده میره، مگر جایی که اون کلام تا به اون معنایی که اون میگه نداشته باشه. مثلا یه کسی بگه قبلا اقرار کرده گفته من زید رو کشتم، بعد بیا تو دادگاه بگی مقصود رو زید گفتم من زید رو کشتم، بله مثلا حالا یه معنایی بگه که یعنی خیلی دوستش داشتم صلی الله علیه و آله.